برای حرمت و هم وضع شده است، یعنی راحت، یعنی دو تا وضع دارد، یه بار وضع شد برای حرمت، دوباره وضع همین صیغه را وضع فرموده از برای کراهت. اینو میگیم اشتراک لفظی. در هر دو تا حقیقت است، هم حقیقت فی الحرمه و هم حقیقت فی الکراهه. و اما قول چهارم، قول به اشتراک معنوی است. فرموده ان صیغه نهی وضع شده است برای قدر جامع بین حرمت و کراهت، یعنی بین حرمت و کراهت یه قدر جامع میگیریم به نام عدم المطلوبیه. این صیغه نهی برای این قدر جامع وضع شده است، ولی وقتی که صیغه بدون قرینه گفته بشود منصرف می شود به همون طرف حرمت، این از باب انصراف می شود. و اما قول خامس، قول به توقف و اجمال است. کسانی که فرموده اند که صیغه نهی نه دلالتی بر حرمت دارد نه دلالتی بر کراهت دارد، پس این صیغه در واقع مجمل می شود. این اقوال پنجگانه که روز گذشته مفصلا عرض کردیم. از این اقوال پنجگانه مشهور و معروف دو تا قول هست، ما هم روی همین دو قول بررسی میکنیم. قول اول که معروف و مشهور است همون قول اول است در این اقوال پنجگانه، که بگیم صیغه نهی حقیقت فی الحرمه مجاز فی الکراهه. این نظریه مختار مشهور اصولیین است که میرزای قمی در قوانین میفرماید الاشهر. بنابر اون چیزی که مشهورتر است بین اصولیین این قول اوله. و اما قول بعدی که این قول هم قابل اعتنا است و قائلان زیادی هم دارد، قول چهارمه، قول به اشتراک معنوی. بگیم صیغه نهی مشترک است بین الحرمت و الکراهه، مشترک است به این معنا که برای قدر جامع وضع شده. پس بنابراین صیغه نهی وضع شده است برای قدر جامع. اما اگر مولا صیغه نهی را بگوید و قرینه ای نباشد، این صیغه نهی انصراف پیدا میکند به طرف چی؟ حرمت. این قول اول و چهارم رو دیروز با هم مقایسه کردیم و یک مطلبی را عرض کردیم، مجددا تکرار میکنم چون مطلب مهمی هست. اینو انشاءالله عنایتی بفرمایید. ببینید بنابر قول اول که بگیم صیغه نهی حقیقت است در حرمت، هر وقت مولا صیغه نهی را بگوید ما باید حمله بر چی کنیم؟ حرمت کنیم. بنابر قول چهارم هم همین اتفاق میفته. وقتی که ما میگوییم صیغه نهی وضع شده برای قدر جامع و بدون قرینه منصرف میشود به حرمت، باز نتیجه قول چهارم با نتیجه قول اول در عمل یکی میشود. در اینجا هم چطور میکنیم؟ حمله بر حرمت میکنیم، اونجا هم حمله بر حرمت میکنیم. ولی یه تفاوتی دارد. تفاوتش چی بود که دیروز گفتیم؟ گفتیم تفاوتش این میشه که بنابر قول اول ظهور در حرمت ظهور وضعی میشود، بنابر قول چهارم ظهور اطلاقی و انصرافی میشود. بنابر قول کراهت اگر صیغه نه در کراهت استعمال بشه مجازه، اما بنابر قول دوم اگر استعمال بشود در کراهت استعمال بشه چیه؟ حقیقت است، مجاز نیست، ولیکن خلاف انصرافه. پس بنابراین تفاوت بین قول اول و بین قول چهارم در اون بخش مجازیت در کراهت می شود. بنابر قول اول استعمال در کراهت مجاز است، بنابر قول چهارم مجاز نیست، اما خلاف ظهور اطلاقی است، خلاف ظهور است، یعنی بالاخره قرینه میخواهد که بخواهیم حمله بر کراهت کنیم. خب حالا که این دو تا قول در این پنج قولی که براتون گفتیم، این دو تا مهمه. اولی که گفتیم نظریه مشهوره، میرزای قمی هم در قوانین میفرماید علل ازهر، ما هم همین قول را قبول داریم. قول چهارم مختار دو نفر از محققین است قبل از صاحب کفایه، یکی صاحب کتاب هدایت المسترشدین مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی برادر صاحب فصول، و دیگری هم صاحب فصول مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول است که دوتا ما هم برادرن دیگه، منتها صاحب فصول در عتبات مونده، عاشق محمد تقی ظاهرا آب و هوای عتبات بهشون نساخته، اون گرما و اجهای نجف و اینها تحصیلاتش که تمام شد برگشت آمد در اصفهان، چون اون موقع در ایران حوزه معروف حوزه علمیه اصفهان بود که شخصیت‌های مبرز در اونجا بودن، اون موقع هنوز حوزه علمیه قم راه نیفتاده بود، حوزه معروف در ایران اصفهان بود و در عراق هم که عتبات هم در نجف بود و هم در کربلا. این دو تا برادر مرحوم عاشق محمد تقی و مرحوم عاشق محمد حسین اهل ارزم به حضور شما که ایوان کی بوده، ایوان کی شهری هست نزدیک به تهران تقریبا، از همین جاده مشهد طرف سمنان که میریم تقریبا 40 کیلومتر مونده به تهران، شهری است به نام ایوان کی که جزء منطقه ورامین محسوب میشه. این دو بزرگوار متولد اینجا هستند، دو برادر با هم دیگه، اینها عازم برای تحصیلات شدن به عتبات، بعد از آنی که فارغ التحصیل شدن مرحوم صاحب فصول موندن در عتبات، در کربلا، نجف نه، در کربلا موندن، مرحوم عاشق محمد تقی برگشتن آمدن به ارزم به حضور شما که اصفهان. این عاشق محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین داماد مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا، تو کاشف الغطا معروف عاشق الغطا مرحوم عاشق جعفر، عاشق محمد تقی داماد این عاشق جعفر کاشف الغطا هست و ایشان برگشت به اصفهان و در حوزه علمیه اصفهان اقامت کردن، در هم مشغول تربیت فضلا و شاگردان شدن. مرحوم عاشق محمد تقی حاشیه‌ای دارد بر معالم به نام هدایت المسترشدین، بسیار محققانه، و مرحوم صاحب فصول، صاحب کفایه، مرحوم شیخ و همه بزرگان به این حاشیه عنایت داشتن، یعنی مرحوم عاشق محمد تقی خیلی از نظر اصولی قوی و دقیق و نکات بسیار جالبی دارد. مرحوم صاحب کفایه در کفایه بعضی جاها که نظر ایشون رو میخواد بگه میفرماید وقد قال بعض المحققین، از ایشون تعبیر به بعض المحققین میکنن و عنایت داشتن بزرگان به نظراشون. این حاشیه هدایت المستقیم زمانهای قدیم با معالم و اینها خونده میشده و روش کار میشده، دیگه متاسفانه جزء متونی هست که دیگه طلبه های ما شاید اسمش هم ندانند، و عرضم به حضور شما که آشنایی اجمالی هم حتی با این کتاب نداشته باشند، در حد کتاب شناسی هم ندانند یه همچه کتابی هست، مال کیه، چی بوده، به چه کیفیتی، ولی زمانهای قدیم میخوند در اینها را در کنار معالم و استفاده میکردن. در هر حال این قول چهارم اول مرحوم عاشق محمد تقی فرموده، بعد صاحب فصول هم در کتاب خودش نظر برادر را تقویت کرده و قبول کرده است. ما هم عرض کردیم اون چیزی که به نظر قاصر ما میرسد همین قول چهارم است که قائل بشویم که صیغه نهی مشترک معنوی است بین الحرمت و کراهه. خب حالا که این دو تا قول عمده روشن شد، اون سه تا قول دیگری که اینجا هست اونها خیلی قابل اعتنا نیست. حالا دلیل اینها را بررسی کنیم، میریم سراغ قول اول که قول مشهور است. دو تا دلیل اینها آورده‌اند، یه دلیل دلیل عرفی است و یک دلیل هم دلیل قرآنی است. اما دلیل عرفی تمسک به تبادر کرده‌اند که متوقف بر دو مقدمه است. یک، مقدمه اول این است که گفتن هنگامی که مولا صیغه نهی را میگوید، اون معنایی که متبادر به ذهن میشود، تبادر یعنی انباق، اون معنایی که زودتر به ذهن ما میره معنای حرمته. وقتی پدری به بچهش میگه نکن، اون چیزی که به ذهن بچه میرسه این است که باید او را ترک کند و جایز نیست که انجام بدهد. کراهت به ذهن منطبق نمی شود. اون چیزی که انسباق به ذهن دارد چیه؟ حرمته. یعنی این فعل را نباید انجام بده، یه نبایدی توش افتاده. پس متبادر از صیغه نهی حرمته، یعنی باید این فعل را ترک کنی و حق نداری که این فعل را انجام بدی. و اگر اون بچه انجام داد، بابا میگه گوششو میگیره میگه مگه نگفتم نکن این کار را؟ چرا این کار را انجام دادی؟ خب معلوم میشه حرام بوده دیگه. اگر کراهت بود که گوششو نمیگرفت که. وقتی که پدری به فرزندش نهی میکند میگه نکن این کار را، اون بچه هم خودش میفهمه که بله، یعنی نباید این کار را انجام بده. نه اینکه اشکالی نداره که انجام بده، نه، اون چیزی که منسلقه به ذهن میشود. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، گفتن تبادر علامت حقیقته. خوندیم دیگه تو علائم الحقیقت و المجاز، یکی از علائم حقیقت همان تبادر انسباق. پس بنابراین این دو تا مقدمه اینطور میشه: از صیغه نهی حرمت تبادر میکنن، مقدمه اول. مقدمه دوم، تبادر علامت و نشانه حقیقت است. نتیجه صیغه نهی حقیقت فل حرمت، مجاز فل کراهه. این استدلال اوله که در قوانین جناب صاحب قوانین اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. و اما استدلال دومم بگیم، بعد انشاءالله ببینیم این استدلال ها درست هست. استدلال دوم استدلال قرآنیست. تمسک فرموده اند آیه ای در سوره مبارکه حشر. در سوره مبارکه حشر، اجازه بدید که من شماره آیه رم الان برای شما بگم که در سوره مبارکه حشر، بله، عرضم به حضور شما که آیه 7. آیه البته طولانیه، اون قسمتی که مربوط به استدلال است براتون میخونم. یه چند تا نقطه بذارید قبل از این جمله‌ای که میخوام بگم، مشخص بشه که از آیه از اولش تقطیع شد. آیه مبارکه این است که میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه که رسول برای شما آورده، یعنی امر و دستور او را، فخذوه، این را بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که رسول خدا شما را نهی کرده نهی را بپذیرید، یعنی ترک کنید. و ما نهاکم عنه فانتهوا یعنی فترکو، نهی را بپذیرید یعنی اون عمل را ترک کنید. خب شاهد ما همین و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینطور استدلال کردن. فرمودن انتهوا صیغه امره. صیغه امر ظهور در وجوب دارد، یعنی ترک واجب است. می فرماید هر چیزی که رسول خدا شما را نهی کرد فانتهوا یعنی فترکو، یعنی ترکش واجب می شود. خب ترک واجب می شود یعنی حرام است دیگه، پس حرمت فهمیده می شود. تکرار می کنم ما نهاکم عنه فانتهوا، متمرکز بشید روی این انتهوا. میگن انتهوا به معنای اترکو، یعنی نه را یعنی بپذیرید یعنی ترکش کنید. خب الان این اترکو فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب دارد، یعنی هر چی که رسول خدا شما را نهی کرد ترکش واجب است. ترک واجب است بس یعنی حرام است دیگه، چون اگر مکروه بود ترکش که واجب نمی شود که، مکروه ترکش واجب نیست. پس این که می فرماید فانتهوا با صیغه امر وجوب را می فهماند، انتها یعنی پذیرش نهی، پذیرش یعنی ترک کردن. انتهو رو برداری بهش اترکو بذاری. آنچه که رسول خدا شما رو امر کرد واجب است که او را ترک کنی، چون اترکو صیغه امره، صیغه امر ظهور در وجوب داره، پس واجب است که او را ترک کنی. حالا شما بفرمایید وجوب ترک با کراهت میسازد یا با حرمت؟ با حرمت میسازد. پس میفهمیم که نه دلالت بر حرمت میکنه، نه دلالت میکند بر حرمت. و الا نمیفرمود ما نهاکم عنه فانتهوا، که واجب باشد که ما او را ترک کنیم. پس بنابراین نتیجه میگیریم که صیغه نهی ظهور در بفرمایید حرمت دارد. این دو تا دلیل است که در اینجا فرموده، ولیکن به نظر ما هر دو دلیل قابل مناقشه است. اما دلیل اول که تمسک به تبادر کردن، خب دو تا مقدمه بود دیگه. مقدمه اول، از صیغه نهی حرمت به ذهن میرسد. خب از صیغه نهی حرمت به ذهن میرسد و میاد علامتی که زودتر به ذهن میاد علامت حقیقت. این استدلال مقدمه اولش قابل مناقشه است. به چه بیان؟ به این بیان که میگیم درسته از صیغه نهی حرمت به ذهن میرسد، اما از کجا؟ که به خاطر تبادر باشد، شاید به خاطر انصراف باشد. یعنی صیغه نهی منصرف میشود به سوی حرمت، نه اینکه اون تبادری که دلیل مجازیت بشه. بله انسباق را ما قبول داریم، وقتی که پدری به پسرش میگه نکن این کار را، یعنی باید این کار را ترک کنی، حرمت فهمیده میشود، این منسبق میشود. ولی عزیزان انسباق دو جور داریم، یک انسباقی که به خاطر تبادر است و نشانه حقیقت است، یک انسباقی که به خاطر انصراف است. یعنی نشانه حقیقت نیست، نشانه ظهور اطلاقی است. شما بعضی وقتا مطلق را که میگید بله منصرف به بعضی از افراد میشه دیگه، یعنی اون معنا زودتر به ذهن میاد، ولی دلیل نیست که در اون حسه دیگر مجاز بشود. مثلا من یه مثال براتون بزنم، انصراف رو دقت کنین. مثلا میگیم زید طلبه است، چی به ذهن میاد از کلمه طلبه؟ یعنی کسی که در حوزه علمیه مشغول تحصیل است، در حالی که معنای لغوی طلبه فقط این کسی نیست که تو حوزه مشغوله، یعنی طالب العلم، اونی هم که تو دانشگاه داره درس میخونه طلبه است به معنای لغوی ها. از نظر معنای لغوی مجاز نیست که شما به یه دانشجو طلبه، بله خلاف انصراف است، چون به خاطر کثرت استعمال لفظ طلبه انصراف دارد به اون کسانی که در حوزه مشغول تحصیلند. اما اگر شما به یک دانشجویی گفتید طلبه، از نظر لغوی مجاز نگفتید، منتها خلاف انصراف است. حالا تا میگیم طلبه، این کسانی که در حوزه مشغولن به ذهن منصبه، اما آیا این تبادره یا انصرافه؟ بگید با من. پس بنابراین صرف این که یک معنایی منصبه به ذهن شد دلیل بر تبادر و حقیقت نیست که معنای مقابل مجاز بشه. ممکنه از باب انصرافی که باید پیگیری کنیم که آیا این از باب انصرافه یا از باب چیه؟ بگید، یا از باب تبادره. پس صرف این که محقق قم میفرمون مقدمه اول، وقتی که صیغه نهی را میگوییم معنای حرمت منسبقه به ذهن میشود، صرف انسباق دلیل بر تبادر و نشانه حقیقت، لعل این انسباق از باب چی باشد؟ انصراف باشد و نشانه مجاز دیگه نمیشود که در کراهت مجاز بیشود. در واقع باید به محقق قم بگیم، هم اشکال کنیم، بگیم آقا اون مقدمه شما، مقدمه اول و دلیل شما اهم از مدعاست، اهم از مدعا میشه. مدعای شما این است که میخواید بگید در کراهت مجازه، دلیل شما مجازیت رو ثابت نمی کنه. درست معنای حرمت منسبق میشود، اما الانسباق علا قسمه، انسباق یوجب المجازیه و انسباق لا یوجب المجازیه. فرق بین تبادر و انصراف، تبادر انسباق است، انصراف هم انسباق است، منتها تبادر اگر شد معنای مقابلش مجاز میشه، اما انصراف اگر شد معنای مقابل مجاز نمیشه. حالا شما به صرف انسباق حرمت میگید پس بنابراین این میشود حقیقت، اون میشود مجاز. میگید نه، این نمیتواند مسئله را اثبات کند. یا آقای در میگردم، یا آقا شاید این انسباق بله به خاطر چی باشد؟ انصراف باشد. حالا یک سوالی که اینجا هست این چه؟ ما از کجا تشخیص بدیم که این انسباق از ناحیه تبادره یا از ناحیه انصرافه؟ ما سال گذشته مفصل این بحث را مطرح کردیم. سروران عزیزم اونجا مراجعه بفرمایید که ظهور وضعی با ظهور اطلاقی تفاوتش را که گفتیم، ملاک و معیار تشخیص این که آیا این ظهور و این انسباق انسباق تبادریه یا این انسباق انسباق انصرافیه، اونا مفصل دو سه جلسه ما اونجا بحث کردیم، معیارها و ملاک ها را گفتیم. ان شاء الله عزیزانم به جزواتون مراجعه میفرمایید و اونجا ان شاء الله مطالعه کنید. من دیگه دوباره این بحث را بر نمیگردم، شما برگردید دیگه همه بحثامون میماند در اینجا. پس این دلیل اول که نمیتواند مدعا را اثبات کنه. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم دلیل قرآنی است. فرمود آیه مبارکه میفرماید و ما نهاکم عنه فانتهوا، میفرمود انتهوا صیغه امره. صیغه امر ظهور در وجوب دارد، وجوب ترک دلیل بر حرمت است. توجه فرمودید، این هم قابل مناقشه است. مناقشه چیه؟ مناقشه این است که ما قبول داریم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، وجوب هم دلالت بر حرمت میکند، ولیکن از کجا حرمت ظهور مد به لحظه ظهور وضعی باشد؟ شاید به لحظه ظهور اطلاقی باشد. درست واجب است، ما قبول داریم از آیه وجوب ترک فهمیده میشود، وجوب ترک هم دلالت بر حرمت میکند. یعنی آیه میخواد بگوید هر کجا نهی است حرمت است، ولی این که این حرمت به نحوه ظهور وضعی باشد نه ظهور اطلاقی، آیه ساکت است، آیه دلالتی ندارد. آیه فقط میگوید نهی مساوی با حرمت، یعنی اونی که از آیه استفاده میشه اینه. ما نهاکم عنه فانتهوا، فانتهوا گفتی فتح رکوع، ترکش واجبه، ترک واجب است یعنی حرام است. پس آیه داره یه معادله ای را درست میکنه، نهی مساوی است با حرمت، بله قبول داریم، ولی آیه دیگه دلالت نمیکنه که این حرمت به نحوه ظهور وضعی و استعمال در کراهت مجازه. ممکن است این نهی مساوی است با، نهی مساوی است با حرمت، این از باب چی باشد؟ ظهور اطلاقی نه ظهور وضعی. بازم این دلیلشون اهم از مدعا می شود. بله نهی مساوی با حرمت، آیه قطعا این معنا را می رسانه، ولیکن از کجا این تساوی عبارت باشد از ظهور وضعی که وقت استعمال صیغه نه در کراهت مجاز بشود؟ نه، بلکه می تواند به نحوه چی باشد؟ بگید به نحوه ظهور اطلاقی باشد. بله نهی مساوی با حرمت، ولی به خاطر ظهور اطلاقی، به خاطر انصراف، نه به خاطر این که تبادر باشد و این توجه فرمودی در حرمت حقیقت بشه و در کراهت صیغه مجاز بشود. که میرزای قمی میفرماید، صاحب معالم میفرماید، دیگران فرمودند، فرمودند استعمال صیغه نه در کراهت مجاز است. الا ای حالا عزیزان من، این دوتا دلیل نمیتواند مدعای مشهور را اثبات کنند. بریم دلیل قول ما، قول چهارم، قول هدایت المسترشدین، قول فصول. ما هم به تبع این دو بزرگوار این قول را انتخاب کردیم. یک دلیلی ما داریم به نام کثرت الاستعمال. اینم دو تا مقدمه دارد که خدمت شما عرض میکنم. دو تا مقدمه را که میگیم ثابت میشود که صیغه نهی وضع شده برای قدر جامع، نه برای خصوص حرمت و نه برای خصوص وضع شده برای قدر جامع. اسمشو میذاشتیم چی؟ اشتراک معنوی. ولی این ولی رو دقت کنید ها، ولی اگه نگید این قول ناقص میشه. صیغه نهی برای قدر جامع وضع شده، ولی عند الاطلاق منصرف میشود به چی؟ به حرمت. اینو میخوام ثابت کنیم که برای قدر جامع وضع شده. به چه بیان؟ به این بیان. دو تا مقدمه داریم. مقدمه اول، مقدمه اول است که در خطابات شرعیه صیغه نهی در موارد کثیری در کراهت استعمال شده. اینو خوب دقت کنید، مثل صیغه امر که در موارد کثیری در استحباب استعمال شده، صیغه نهی در موارد کثیره ای و اجرا فرمودید در چی استعمال شده؟ در بله کراهت. حالا یک نمونه رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یه حدیثی داریم در تحف العقول به نام حدیث المناهی یا حدیث اربعمئه، 400 تا دستور، یک حدیث ها 400 تا دستور رسول خدا و امیر المؤمنین داده است. از این 400 تا دستور بسیاریش به صورت امره، بسیاری از او به صورت نهیه. یکی حالا از موارد فراوانی چند تا جمله، شاید 7-8 تا جمله است که رسول خدا به امیر المؤمنین سفارش میکرده. علی جان در فلان روز با اهل مجامعت نکن، در فلان ساعت مجامعت نکن، در فلان، همه میگه لا تو جامع، لا تو جامع، لا تو جامع، همش نهیه. ما یه از آمیزشه، آداب مجامعته، آداب آمیزش با همسره، حضرت اینا دارن امر نهی میکنن، همش هم کراهته، هیچ کدوم شربت. حالا شما برید این حدیث را در تحف العقول پیدا کن، در احادیث رسول گرامی اسلامه، معروف است به حدیث مناهی یا حدیث اربعمئه. 400 تا دستور در یک حدیث واحد، رسول خدا در یک جلسه واحده برای امیرالمومنین فرمایشات رو فرموده که بسیاری از آداب مستحبات و مکروهات رو رسول خدا در این حدیث برای مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بیان فرموده. حالا من نشمردم دقیقا چند تا نهی تو این حدیث هست، ولی اکثرش مال کراهته و اقلش مال حرمت، اکثرش مربوطه. پس بنابراین استعمال صیغه نهی در کراهت فراوان و فراوان است.
یک.
دو، مقدمه دوم، اگر صیغه نهی برای خصوص حرمت وضع شده باشه، لازمش کثرت المجازاتش، مجاز باید زیاد داشته باشه. عزیزان من، استعمال صیغه نهی در کراهت نمیگم به اندازه حرمته، ولی شانه به شانه اوز. اگر ما بخوایم بگیم آقا صیغه نهی وضع شده برای حرمت و کراهت مجازه، کثرت المجازات لازم، المجاز و کثرت المجازات خلاف وضع لغوی است که یک صیغه ای را آقای واضح وضع کنه برای معنای حقیقی و در برابرش معنای مجازی شانه به شانه معنای حقیقی باشه. اما نمیشه همچین چیزی، یعنی این خلاف فلسفه وضع لغویه، کثرت المجازات. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما بیایم آقا برای این چه کثرت المجاز لازم نیاد، این صیغه نه برای قدر جامعه وضع شده، هم در کراهت حقیقته، هم در حرمت حقیقته، نهایتا اگر قرینه نبود منصرف به حرمت میشه. نه این در کراهت مجاز باشد و الا یلزم کثرت المجازات، کثرت مجازات لازم میاد. و واضح که یه شخص حکیمه نمیاد یه صیغه را برای یه معنای وضع کنه که معنای مخالفش هم فراوان و کثیر الاستعمال باشد. از همینجا الانم یه دونه از ملاک‌های فرق بین تبادر و انصراف روشن میشه و او اینه که انصبایی که معنای مقابلش قلیل الاستعمال باشه میشه تبادر، انصبایی که معنای مقابل کثیر الاستعماله، یعنی استعمالات زیادی داره، اینجا میشه انصراف. یکی از ملاک‌ها این میشه، یعنی شما وقتی دیدید از یک لفظی یه معنایی منسبقه به ذهن شد، مقابل این معنای یه معنای دیگریست، ببینید این لفظ تو اون معنای دیگر قلیل الاستعماله یا کثیر الاستعماله. اگه دیدید کثیر الاستعماله، یعنی مثل سر هم داره این لفظ در اون معنای دیگر هم استعمال میشه، اینجا اگر بخوام قائل به تبادل بشیم گفتیم چی لازم میاد؟ کثرت المجازات. کثرت المجازات خلاف فلسفه وضعه، خلاف حکمت وضعه. توجه فرمودید؟ پس اینجا ما قائل میشیم به چی؟ قائل میشیم به تبادل یا انصراف؟ انصراف. اما اگر دیدیم نه، در برابر این معنای حقیقی اون معنای مجازی قلیل استعماله، مثلا تو محاورات میبینیم خیلی کمی استعمال میشه، میفهمیم این تبادره نه انصرافه. کثرت الاستعمال، قلت الاستعمال. هر انصباقی که معنای مقابلش کثیر الاستعمال باشه اینجا از باب انصراف میشود. هر استعمالی که معنای مقابلش قلیل الاستعمال باشه این از باب تبادر میشود. خب پس بنابراین قول چهارم ثابت میشود، قول اول که قول مشهور است کنار میرود به نظر ما و قول چهارم ثابت میشود. چی شد جارندی بحث؟ بحث را در یک خط جمع‌بندی میکنیم که سیغه نه وضع شده است برای قدر جامع بین حرمت و کراهت، توی پرانتز می‌نویسیم اشتراک معنوی، ولی اندل اطلاق و بدون قرینه منصرف به حرمت می‌شود. این حاصل مطلبی که در اینجا بیان. خب تا اینجا مطلب دوم که مربوط به صیغه نهی است تمام می‌شود. به قول قوه الهی شروع می‌کنیم مطلب سوم را برای جلسه آینده ان شاء الله تحت عنوان ماده و نهی، ماده و نهی را می‌خواهیم با هم بررسی کنیم. دیگه الان وقت گذشته، ان شاء الله در جلسه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.